ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 در اروپای مرکزی. در نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر همراه ما هستید. من رویا کریمی مرج تا ساعت 8:30 همچنان با جدیدترین اخبار و گزارش هایی که همکارانم در 24 ساعت گذشته آماده کردند با شما خواهم بود. و یک بار دیگه همکارم شاهین بشیری در استودیوی صبحانه با خبره با جدیدترین خبرها. آقای بشیری،
با سلام دوباره. وزیر امور خارجه ایران در آستانه دیدار با همتای فرانسوی خود گفت در مذاکرات برنامه ریزی شده برای این هفته در ژنو امکان رسیدن به یک چارچوب کاری در حل مسئله هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی فرانسه گفت به نظر وی دستیابی به یک توافق ممکن است، ولی در این حال افزود این موضعی است که ایران دارد و او از موضع طرف مقابل در این زمینه نمیتواند صحبت کند. آقای ظریف که در این حال رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز هست، قرار است با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پیرامون مسئله بحث برانگیز توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کند. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت هنوز تاریخی برای تشکیل کنفرانس صلح ژنو 2 تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای ابراهیمی روز سه‌شنبه بعد از گفتگو با دیپلمات‌های ارشد آمریکایی و روسی در ژنو در این حال ابراز امیدواری کرد که تا پیش از پایان سال جاری میلادی حدود 2 ماه دیگر تاریخی تعیین شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان عامل شیوع بیماری اخیر تنگی نفس در خوزستان را به احتمال زیاد وجود نیترات اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا لاهیجانزاده روز سه‌شنبه گفت در آنالیزی که روز دوم بارندگی روی نمونه‌های آب باران انجام دادند، معلوم شده که میزان نیترات آن بالاست که احتمال باران اسیدی را قوت می‌دهد. ترکیه الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی جنگ سوریه در مرزهای این کشور محدود نمی‌ماند و به کشورهای همسایه نیز کشیده خواهد شد. آقای فیصل در مصاحبه با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با تأکید بر ضرورت مسلح‌سازی مخالفان سوری گفت باید برتری نظامی بشار اسد با دادن سلاح‌هایی به مخالفان برای دفاع از خودشان همسط شود. به گفته رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، این اقدام میتواند برتری نظامی اسد را مهار کرده و او را مجبور به نشستن پای میز مذاکره کند. وزیر خارجه آلمان خواستار توضیح سفیر بریتانیا در مورد مطالب مندرج در رسانه‌ها مبنی بر وجود یک مقر شنود محرمانه در محل سفارتخانه آن کشور در برلین شد. به گزارش اسوسییتد پرس، گیدو وسترولِه وزیر خارجه آلمان در پی انتشار مطلبی در روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت روز سه‌شنبه سفیر بریتانیا را برای ادای توضیحات فرا خواند. گزارش مندرج در ایندیپندنت که بر اساس افشاگری‌های ادوارد سنودن، کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا انتشار یافته، نشان می‌دهد سازمان اطلاعاتی بریتانیا با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک پیشرفته در سقف ساختمانی سفارت این کشور در آلمان به شنود می‌پرداخته است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد به سفیر بریتانیا خاطر نشان شده است که چنین حرکتی برخلاف قوانین بین‌المللی است. پلیس ارمنستان در ایروان، پایتخت این کشور، با جمعی از ملی‌گرایان که قصد داشتند به سمت ساختمان ریاست جمهوری راهپیمایی کنند درگیر شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، به نقل از مقام‌های قضایی ارمنستان، دست کم 37 نفر از معترضان روز سه‌شنبه دستگیر شدند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرده است 20 آبان 11 نوامبر به تهران برود. آقای صالحی به خبرگزاری ایسنا گفته هنوز به این دعوت پاسخ قطعی داده نشده است. دور قبلی گفتگوی دو طرف 6 و 7 آبان در وین برگزار شد که آن را مثبت توصیف کردند. علی اکبر صالحی افزوده بیشترین سوال‌های آژانس مربوط به فعالیت‌های گذشته و حال ایران است و توافق شده که ابتدا به پرسش‌های مربوط به حال پرداخته شود. او ابراز امیدواری کرده است که در جریان سفر آمانو به تهران بتوانند در مورد فرایند کار به جمع‌بندی برسند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید جمعیت فوک‌ها در دریای خزر از 1 میلیون به زیر 100,000 رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، عبدالرضا کرباسی روز سه‌شنبه در مراسم دهمین سالگرد امضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر گفت آلودگی‌های زیادی از جمله خانگی، صنعتی و کشاورزی وارد دریای خزر می‌شود که به دلیل بسته بودن این دریا در آنجا می‌ماند.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 15 آبان ماه 6 نوامبر 2013 بحران بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان رو خواهیم شنید از همکارم آزاده اسدی. رضا جمالی هم گزارش خواهد داشت از تلاش مجلس نشینان برای استیضاح وزیر علوم و همکارم حسین قویمی هم گفتگویی داره با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز. و اما افزایش بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان ناگهان به حدی رسیده که مسئولان این استان روز سه‌شنبه در یک نشسته خبری حاضر شدند تا درباره اون توضیح بدن. به گفته وزیر بهداشت، یک تیم پژوهشی و پزشکی از تهران برای بررسی این وضعیت به این استان فرستاده شده. خوزستان مهمترین مرکز تولید و پالایش نفت در ایران، اما مرکز اون یعنی اهواز در رتبه بندی سازمان بهداشت جهانی آلوده ترین شهر جهانه. بیشترین مراجعان به بیمارستان ها و مرکز درمانی در روزهای بارندگی در این استان در همین شهر یعنی اهواز بوده. مسئولان این استان در اهواز از دلایل مشکلات تنفسی در روزهای بارش باران گفتند. گزارش آزاده اسدی رو با هم میشنویم.
در این نشست خبری اعلام شد بالا بودن بیش از حد نیترات در آب بارانی که آزمایش شده احتمال وجود باران اسیدی را در چند روز بارندگی در این استان قوی تر کرده است. آخرین آماری که در این نشست خبری درباره بیماران و مبتلایان به تنگی نفس در روزهای بارش باران اعلام شد 5500 تن بود. با این تفاوت که 520 تن که وضعیت وخیمی داشتند بستری شدند. نیترات که به عنوان موضوع اصلی این نشست مطرح شد از جمله به عنوان کود در کشاورزی استفاده می شود. این ماده شیمیایی آبهای زیرزمینی و سطحی را هم آلوده می کند. پسماندهای دارای نیترات در بسیاری از فرآیندهای صنعتی تولید می شوند. از سوی دیگر سوزاندن نفت و گاز در نیروگاه ها و ماشین ها به ایجاد آن کمک می کند و هوا را آلوده می کند. در مقاله های علمی گفته شده این مواد ممکن است به صورت بارانهای اسیدی به زمین بازگردند و باعث آلودگی سطح زمین شوند. وجود این ماده شیمیایی در آب و مواد غذایی میتواند بیماری‌های مختلفی را به وجود بیاورد. برخی تحقیقات از بیماری به اسم سندرم نوزاد کبود اسم بردند که به دلیل بالا بودن نیترات در خون نوزاد به وجود می‌آید و میتواند باعث مرگ او شود. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در طول 3 روز نزدیک به 6000 تن در استان خوزستان به دلیل مشکلات تنفسی به مراکز درمانی مراجعه کردند. بر اساس این گزارش 90% از این مراجعه‌ها در شهر اهواز بوده است. سازمان بهداشت جهانی چند پیش در طبقه بندی شهرهای جهان بر اساس ذرات آلوده موجود در هوا شهر اهواز را آلوده ترین شهر جهان معرفی کرده بود. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان که در این نشست خبری حضور داشت یکی از دلایل به وجود آمدن این شرایط را سکون هوا اعلام کرد که به گفته او باعث تجمع آلاینده های هوا شده است. او تاکید کرد آتش زدن مزارع، لاستیک ها و زباله ها و همینطور فعالیت های نفتی مختلف باعث این تجمع می شود. به گفته او بارش باران آلاینده ها را به سطح زمین رسانده و باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است. استان خوزستان مرکز استخراج نفت ایران محسوب می شود و ساکنان آن به خصوص در اهواز مرکز این استان سالهاست با پدیده ریزگردها و هوای آلوده آشنا شدند. به خصوص در زمستان ها که میزان غلظت آلودگی هوا در این استان ها 10 برابر حد مجاز می شود. با این حال مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان روز سه‌شنبه وضعیت فعلی هوای اهواز را دیده نوظهور در آسمان این شهر خواند. پالایشگاه آبادان، بزرگترین پالایشگاه ایران و پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی ماهشهر از جمله صنایع وابسته به نفت در این استان محسوب می‌شوند.
گزارش همکارم آزاده اسدی را شنیدید. عباس مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تلاش تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم و تحقیقات خبر داد. به گفته او انتصابات اخیر در وزارت علوم ناخرسندی تعدادی از نمایندگان را ایجاد کرده و موجب شده مقدماتی برای استیضاح وزیر علوم شکل بگیرد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
هنوز 10 روز از رأی اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم نگذشته که یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که روند استیضاح وزیر علوم بسیار زودتر از آنچه پیش بینی میشد کلید خورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی ضمن اعلام این مطلب افزود که 82 نماینده مجلس در تذکر کتبی در خصوص انتصابات اخیر در وزارت علوم به رضا فرجی دانا اعتراض کردند. به گفته این نماینده مجلس، علت اصلی این تذکر به خاطر انتصاب جعفر توفیقی، سرپرست پیشین وزارت علوم در آن وزارتخانه است. آنطور که این عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است، آقای فرجی دانا در جلسه قبل از رأی اعتماد به اعضای آن کمیسیون قول داده بود که در عزل و نصب ها ملاحظات مجلس را مد نظر قرار دهد. اما با نگاهی به گفته های عباس مقتدایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس که گفته است استیضاح وزیر علوم زودتر از پیش بینی ها کلید خورده است، به نظر می رساند که برخی از نمایندگان مجلس این استیضاح احتمالی را از پیش انتظار می کشیدند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا می گوید:
طبیعتاً نمایندگان مجلس با توجه به کلیت کابینه آقای روحانی پیش بینی می‌کردند که ممکنه با برخی از وزرای آقای روحانی دچار مشکل بشن. با توجه به اینکه به 3 تن از وزرا رأی نداده بودند و دوباره در مورد وزارت علوم هم تکرار شده بود، برای اینکه به کارشکنی بر سر راه دولت متهم نشن، در وهله اول به آقای فرجی دانا رأی بدن و در وهله دوم به هر حال ببینن عملکرد ایشون به چه شکل است. و قبلاً سابقه هم داشته در برخورد مجالس اصولگرا با دولت آقای خاتمی، مجالس 5 و 7 که به هر حال برای اینکه هم به نوعی قدرت مجلس رو نشون بدن و همین که زهره چشمی از دیگر وزرا بگیرن، متوسل به استیضاح می‌شدن. این هم تهدیدی هست هم برای آقای فرجی دانا هم برای دیگر وزرا که احساس بکنن که اگر برخلاف تمایلات مجلس بخوان گام بردارن، محروم استیضاح بر بالای سر اونها خواهد بود.
سخن از استیضاح احتمالی وزیر علوم در حالی مطرح می‌شود که یکشنبه هفته جاری عبدالواحد فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت به خاطر انتصابات اخیر در وزارت علوم قرار شده تا از رضا فرجی دانا برای حضور در آن کمیسیون دعوت به عمل آید. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره رویه قانونی تذکر نمایندگان مجلس به وزیر علوم به رادیو فردا میگوید:
رویه قانونی تذکر هم به هر حال تذکر جنبه اجرایی پیگیری نداره و مانند سوال و استیضاح نیست که به یک نتیجه عملی منجر بشه و بیشتر بازتاب سیاسی قضیه مد نظر هست. وقتی نمایندگان تذکر رو میدن، خود نوع تذکر بازتاب سیاسی پیدا میکنه و از سوی دیگه یک مقدمه هست برای وزیر که وزیر احساس بکنه که این تعداد نماینده‌ای که به هر حال این تذکر رو امضا کردن در وهله های بعد ممکنه به سوال و یا حتی به استیضاح هم متوسل بشن.
مسئله‌ای که باعث خشم اصولگرایان تندرو در مجلس شده است، انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد به ترتیب به عنوان مشاور عالی و معاون آموزشی وزارت علوم از سوی رضا فرجی داناست که هر دو از سوی نمایندگان معترض به حمایت از آنچه فتنه می‌نامند شدند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از مرکز حامیان حقوق بشر برای گفتگو درباره انرژی هسته‌ای حمایت کرد. این مرکز به تازگی به ریاست شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر تشکیل شده است. فراخوان این کارزار علاوه بر سازمان گزارشگران بدون مرز، از سوی بیش از 300 روشنفکر، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر امضا شده است. همکارم حسین قویمی در گفت گوبا رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، از انگیزه ی آغاز این کارزار پرسیده است. رضا معینی:
کارزاری رو که مرکز حامیان حقوق بشر آغاز کرده از هفته گذشته، سه‌شنبه گذشته آغاز به کار کرده و بیش از 300 روزنامه‌نگار، روشنفکر و نویسنده میتونم بگم ایرانی آن را امضا کرده اند. تعداد بیشتر حمایت کردن بنابر اطلاعات ما که خواهان آن نبودن با توجه به شرایط ایران که اسمشون درج بشه. واقعیت این است که همونطوری که در خود بیانیه اشاره شده، از زمانی که مسئله انرژی هسته‌ای در ایران طرح شده تا امروز هیچ گونه بحث، تأمل، اندیشه ورزی، سوال و اطلاع رسانی در این باره نشده. کار گزارشگران بدون مرز در دفاع از آزادی اطلاع رسانی از این زاویه از این کارزار دفاع میکنه که امریه در خدمت اطلاع رسانی و این اطلاع رسانی و حق دانستن مردم در اصل.
در بیانیه شما گزارشگران بدون مرز آمده که از زمان افشای فعالیت‌های ایران درباره انرژی هسته‌ای در اواخر دهه 70 شمسی تا امروز هر گونه اطلاع رسانی، تأمل و گفتگو در این باره از سوی نهادهای رسمی کنترل و سانسور شده. به نظر شما این کنترل تا چند اندازه است و آیا به صورت سیستماتیک از سوی دولت اعمال میشه؟
بدون شک ما در همین اطلاعیه نام بردیم از ارگان‌های مختلفی که سانسور میکنن، از خود وزارت ارشاد که تهدید میکرده رسانه ها رو تا بازوی اجرایی سانسورش یعنی هیئت نظارت بر مطبوعات تا وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به ویژه شورای عالی امنیت ملی که در این باره از همان زمان و تا امروز موارد حساس و به روزنامه‌ها و رسانه‌ها تذکر میده که در این باره نباید صحبت کنین. یکی از شاه بیت‌های دستور عمل‌های شورای عالی امنیت ملی همین مسئله انرژی هسته‌ای و صحبت کردن در هر موردی بوده. در یک کلام بجز آنچه که مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی در این باره میگویند، هر گونه سخن دیگری ممنوعه.
آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز همچنین اومده که برای پرداختن به موضوع انرژی هسته‌ای تا امروز تعداد بسیاری از روزنامه نگاران در کشور احضار، تهدید یا بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. در آستانه صدومین روز دولت حسن روحانی، شما کارنامه دولت 11 رو در این زمینه چگونه میبینید؟
نخواستم که ما در روزهای آینده اطلاعیه و گزارشی در این باره منتشر خواهیم کرد که به مواردی رو که به ما مربوط میشد، یعنی آزادی اطلاع رسانی رو در اون درش خواهیم کرد در این باره. اما متاسفانه تمام آنچه که آقای روحانی به عنوان وعده در چارچوب مبارزات انتخاباتیشون به مردم داده بودند تحقق پیدا نکرده. بسیاری میگویند خب 3 ماه یا 100 روز کم است، ولی همان مثال فارسی من بخوام بگویم، سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما امیدواریم که این وعده هایی که ایشون دادن، این گشایشی رو که عملا بیشتر در قبال مسئله هسته‌ای و در رابطه با مذاکرات با خارج، آن هم با شرط و شروطی، تنها به این بسنده نکنن و در رابطه با ایران با خبرهای ناگواری که ما داریم میشنویم، ازدیاد اعدام ها، باز هم دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، بستن روزنامه ها دوباره نباشد. در عرصه های حقوق بشر دولت آقای روحانی باید از سیاست های دولت احمدی نژاد فاصله بگیرد. این فاصله در عمل است و نه تنها در وعده وعید و شعار.
رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از برگزاری جلسه محرمانه با شرکت ایران، اسرائیل و چندین کشور عرب در سوئیس خبر داده است. در این جلسه که جزئیات آن هنوز معلوم نیست، گفتگوها بر سر برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شده بود. کشورهای منطقه با برگزاری این کنفرانس که 3 سال پیش به پیشنهاد مصر و حمایت آمریکا، روسیه و بریتانیا مطرح شد، به طور اصولی موافقت کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران، اسرائیل، چندین کشور عرب و آمریکا در جلسه محرمانه‌ای در دهکده گلیون در نزدیکی شهر مونروی سوئیس شرکت کرده بودند. این جلسه روز 2 نوامبر، 11 آبان ماه در هتلی در دهکده گلیون برگزار شده و موضوع آن هم زمینه‌سازی برای کنفرانسی بین‌المللی درباره منع سلاح‌های اتمی در خاورمیانه بود. رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب که نخواست نامش فاش شود، نوشته است که نمایندگان ایران و اسرائیل در این جلسه حضور داشتند و جلسه بعدی پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. یکی از مقامات اسرائیلی هم به رویترز گفته است در این جلسه هیئت‌های نمایندگی مواضع کشور خود را بیان کردند، اما نمایندگان اسرائیل هیچ تماس مستقیمی با نمایندگان ایران و یا کشورهای عرب نداشتند. به نوشته رویترز هنوز معلوم نیست چه مقامی این جلسه را اداره می کرد، ولی یک دیپلمات به نام یاکو لاوا مسئول برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. هنوز دفتر این دیپلمات و ایران واکنشی به برگزاری این جلسه محرمانه نشان ندادند و معلوم نیست از طرف ایران چه مقامی در آن شرکت کرده بود. یک مقام اسرائیلی روز دوشنبه در بیت المقدس گفت جلسه روز 11 آبان در حقیقت نشستی برای آماده سازی کنفرانس پیشرو بود و بیشتر گفتگوها بر سر مسائل فنی متمرکز شده بود. وی تأکید کرده است که هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی بین نمایندگان اسرائیل با ایران و کشورهای عرب حاضر در نشست نبود. به گفته این مقام اسرائیلی، تاریخ برگزاری کنفرانس منع سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه هنوز تعیین نشده و موضوع مهم برای اسرائیل آن است که هر نوع قطعنامه پیشنهادی با اجماع عمومی شرکت کنندگان تصویب شود. گفته می شود اسرائیل تنها کشور منطقه است که سلاح‌های اتمی در اختیار دارد و بارها از طرف ایران و کشورهای عرب به خاطر این موضوع محکوم شده است. اما مقامات اسرائیلی تاکنون به طور رسمی تولید سلاح‌های هسته‌ای در آن کشور را تایید نکردند. برنامه اتمی ایران هم گرچه به گفته مقامات جمهوری اسلامی تنها اهداف غیر نظامی را دنبال می کند، ولی کشورهای غربی ایران را بارها به پیشبرد اهداف نظامی متهم کردند. دولت آمریکا نیز تاکنون درباره شرکت نمایندهش در جلسه محرمانه 11 آبان واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران در ایران روز سه‌شنبه پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. آقای عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری بود. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای عسکرولادی از شهریور ماه سال جاری در بیمارستان بستری بود و تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
محسن رفیق دوست از نزدیکان سیاسی حبیب الله عسکرولادی گفته است که بیش از 60 روز از عمل جراحی عمل قلب باز حبیب الله عسکرولادی می‌گذشت که دچار ناراحتی در قسمت ریه‌ها شد و علی‌رغم اظهار رضایت از عمل باز وی، اما به دلیل مشکلات ریوی وی امروز در بیمارستان درگذشت. حبیب الله عسکرولادی از چهره‌های شاخص بازار محسوب می‌شد و عضو جمعیت مؤتلفه اسلامی از تشکل‌های نزدیک به راست سنتی بود. وی پس از ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران در سال 1343 توسط هیئت‌های مؤتلفه اسلامی به جرم نگهداری چمدان اسلحه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد که پس از تحمل 13 سال زندان و به دنبال درخواست عفو از زندان آزاد شد. این چهره سیاسی در دولت‌های محمد جواد باهنر، مهدوی کنی و میرحسین موسوی وزیر بازرگانی بود، ولی بر سر سیاست‌های اقتصادی میرحسین موسوی با او دچار اختلافات شدیدی شد. آنگونه که سایت فرارو در مطلبی پیرامون زندگی سیاسی حبیب الله عسکرولادی منتشر کرده است، وی همراه با چند چهره جناح راست نامه‌ای به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشته و ضمن گلایه از سیاست‌های میرحسین موسوی تأکید می‌کند عده‌ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی کردن دولت. اگر بخواهیم از این بن‌بستی که دچار آن شده ایم بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم. وی در سال 1364 و در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی یکی از نامزدها بود. حبیب الله عسکرولادی در سالهای پس از انقلاب نمایندگی ولی فقیه در کمیته امداد را بر عهده داشت و پیش از مرگش نیز رئیس شورای مرکزی کمیته امداد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. یکی از نقاط اوج زندگی سیاسی او زمانی بود که در 18 آذر سال 1391 برخلاف بسیاری از شخصیت‌های اصولگرا اعلام کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را اهل فتنه نمی‌داند، بلکه معتقد است اهل فتنه آنها را محاصره کردند. مقامات و گروه‌های سیاسی وابسته به جریان اصولگرا در 4 گذشته از اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 به عنوان فتنه یاد کرده و رهبران آنها را سران فتنه خطاب می‌کنند. اظهارات حبیب‌الله عسگرآلادی با اعتراض همقطاران سیاسی وی به ویژه در شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی روبرو شد، ولی وی گفت که اگر اظهارات او برای حزب مؤتلفه اسلامی مشکل ساز شده حاضر است از آن حزب برود، اما به گفته وی اظهاراتش بر اساس یک وظیفه الهی مطرح شده و خواسته که قبل از مرگ به وظیفه‌اش عمل کند و ناگفته‌های باقی مانده را بگوید. با این حال حبیب‌الله عسگرآلادی معتقد بود که در انتخابات سال 88 هیچ تقلب و تخلفی رخ نداده است و مدعی شد در دیدار صمیمانه‌ای که با میرحسین موسوی پس از انتخابات 88 داشته است به وی نیز ثابت شده که در انتخابات تقلبی رخ نداده و موضوع تنها ذهنیت سازی اطرافیان وی است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، از شنبه گذشته همزمان با 60 سالروز تولدش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. دلیل اعتصاب قضایی آقای سلطانی اعتراض به نبود امکانات پزشکی برای خود و همبندانش در زندان اوین ذکر شده است. در همبستگی با این زندانی سیاسی، شماری از فعالان حقوق بشر در خارج از ایران نیز تجمعات و برنامه‌هایی ترتیب دادند. همکارم شهرام میریان از یکی از این برنامه‌ها در آلمان میگوید.
در اعتراض به شرایط و وضعیت ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، در 60 سالروز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با 3 زندانی بیمار دیگر، امیر خسرو دلیرسانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، اعتصاب قضای نامحدودی را آغاز کرده. در همبستگی با این زندانیان سیاسی، اریکا شتاینباخ، رئیس بخش حقوق بشر، و میشائل فریزر، سرپرست امور همگرایی فراکسیون احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی در مجلس آلمان، در بیانیه مشترکی در شهر برلین، نگرانی خود را نسبت به وضع جسمانی زندانیان بیمار و اعتصابی در ایران ابراز کردند. در این بیانیه این دو نماینده مجلس ضمن تأکید بر مساعی خود در جهت آزادی عبدالفتاح سلطانی یادآور شده اند این وکیل دادگستری را که در راه مردم سالاری و برپایی حکومتی مبتنی بر قانون گام بر می دارد نباید تنها گذاشت. خانم شتاینباخ با آقای فریزر ضمن حمایت از عبدالفتاح سلطانی از مقامهای مسئول ایرانی خواستند این وکیل دادگستری را بیدرنگ از زندان آزاد کنند. بخش دیگری از این بیانیه دو نماینده مجلس آلمان به وضعیت ناگوار تأمین نیازهای دارویی و پزشکی زندانیان بیمار در زندانهای ایران اشاره دارد. مسئله‌ای که به نوشته این بیانیه سبب شده عبدالفتاح سلطانی در 60 سال روز تولدش دست به اعتصاب قضا زند. مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، هم در گفتگو با رادیو فردا میگوید پدرش در حالی در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندانهای ایران دست به اعتصاب قضا زده که خود به علت تشدید بیماری کمخونی و عوارض گوارشی نیاز مبرم به مداوا در خارج از زندان دارد.
خود پدر من هم مریض هست. پدر من هم مدتی به دلیل بیماری روده که دارن و ورم معده و کلن بیماری های گوارشی که دارن، حدود 1 پیش در بیمارستان 40 تحت درمان قرار گرفتن و این درمان باید ادامه پیدا بکنه و در یک شرایط دور از استرس و اضطراب خوب میشه. یعنی شرایط زندان اوین اصلا این بیماری رو بدتر میکنه. این یعنی مرگ تدریجی برای هر زندانی وقتی به وضعیت سلامتی اون رسیدگی نمیشه. تعدادی هستن به مراتب حتی وضعیت سلامتشون از پدر من بدتره و پدر من برای اینکه به وضعیت اونا رسیدگی بشه این کارو کرده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان کم کم داریم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. یک بار دیگه فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا را اعلام کنم: 2042073595555 و همینطور 2079260115573 شماره های پیامک گیر ما هستند. من رویا کریمی مجد سپاسگزارم که در آغاز صبح نو رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره‌ای بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.